أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهاد بحث در حرق یا تقصیر، جهت سوم در وقت حرق یا تقصیر بود. من حیث المبدا این قسمتش گذشت که از طلوع شمس روز عید شروع میشه، اما قبلش جایز نیست که در شب بخواهد این کار انجام بشه، جایز نیست. اما از جهت ادامه تا چه زمانی این حلق و تقصیر واجب در حج تمتع می شود انجام بگیرد، آیا در خصوص یوم العید هست یا ادامه دارد تا ایام تشریق، تا ایام بقیه ایام تشریق که روز 11، 12، 13 باشه، و علی تقدیر اینکه ادامه داشته باشد، آیا در لیالی متخلله هم جایز هست یا جایز نیست. این قسمت شبیه اون چه که در بحث قربانی هم مطرح بود، اینجا هم جای بحث داره. آیا اختصاص دارد به یوم العید یا شامل بقیه، بله، یا شامل بقیه ایام می شود، یعنی لیالی بقیه ایام تشریق می شه. و اینجا در این قسمت همطور که اشاره شد در کلام مرحوم خویی به عده‌ای از فقها استدلال شده بود برای اختصاص به یوم العید به وجوهی. یک وجه همون روایت همون ادعای سیرا اینها بود، یه وجهش هم استدلال به اون روایت، استدلال به فعل نبی صلی الله علیه و سلم و از باب وجوب و تأثیر بود. یک وجه هم بله روایت محمد ابن حمران بود که در روایت محمد ابن حمران و در اون روایاتی که در باب بله روایاتی که در باب 14 و 13 ابواب ضرب اومده، در اونها بیان شده بود که فرق بین متمتع و غیر متمتع این هست که در غیر متمتع یوم العید تمام محرمات حتی تیب حلال می شود بر او، ولی برای متمتع همه محرمات حلال می شود الا تیب و نسا، ولی همه محرمات حلیت پیدا میکنه در یوم العید. خب این که یوم العید حلیت پیدا میکنه، این به خاطر خصوص یوم العید که نیست، حتما مقصود اینه که به خاطر انجام دادن کاری حلال میشه. اون کاری که موجب حلیت میشه چیزی غیر از حلق نیست. پس این روایات دلالت میکنند بر این که در روز عید به وسیله حلق همه محرمات حلال میشه. خب وقتی به وسیله حلق در محرمات حلال میشه، این نشون میده که زمان حلق همون یوم العیده، و الا اگه زمان حلق کل ایام تشریق تا روز 13 بود، دیگه حاصل نمیشد حلیت محرمات در یوم العید. تقریب استدلال اینه. ولی خب این استدلال به این روایت تمام نیست در اون از جهت، ولی این روایت من حیث سند معتبر هست، ولی از جهت دلالت نمیشه به او استدلال بکنیم. روایت محمد بن حمران، البته خود محمد بن حمران توصیف خاص نداره، ولی هم مروی عنه ابن ابی امیه، هم مروی عنه بزندی هست، به وجوه دیگه از قبیل مبنای معارف و اینها هم قابل اعتباره. روایات دیگه هم باید محمد ابن حمران بود که این مضمون ازش استفاده می شد که یوم العید یوم حلیت محرماته. ولی اشکال از من حیث دلاله بود که اون چیزی که در این روایت اومده اینه که تحقق پیدا می کند حلیت جمیع محرمات بر این، ولی آیا این تحقق حلیت به خاطر این مقدارم نشون میده که در روز عید حلق واقع میشه، وقوع حلق در روز عید رو هم دلالت داره، اما آیا وقوعش از باب تعین و انحصار وقت در این هست یا به جهت دیگه هست، این محل اشکاله. قبلا هم در بحث زمان قربانی که آیا اختصاص به یوم العید داره یا ایام تشریق داره، در اون بحث هم همین روایت محمد بن حمران اونجا هم مطرح شده، اونجا همین اشکال ذیل همین روایت بیان شد که از این روایت استفاده این معنا نمیشه که وقت اختصاصی وقت این زمان زمان خاص برای حلقه. این اشکال به استدلال به این روایت وارده. در کلمات مثل بعضی از فقها مثل مرحوم نراقی در مستندم همین وجه اومده، ایشون فرموده که بله یعاذت الوجوب بعض الاخبار المتضمن لهلیت کل شیء یوم النحر الا النصاب، مثل سید محمد ابن حمران. بعد فرموده که تقریب استدلالم اینه که اگر تلازم حرق و یوم النحر نبود معنا نداشت که به صورت اطلاق امام علیه السلام بفرماید که در یوم النحر هدیت محقق میشه، ولی در این تقریب استدلال اشکال اینه، فرموده که این معلوم نیست که به خاطر تعین او باشه، لجواز ان یکون ذالک لاستحبابه و تعارفه، یعنی اینکه توضیحش همین میشه که اینکه امام فرمود یوم العید هدیت محقق میشه چون یوم العید حلق محقق میشه، اما تحققش به چه خاطره؟ یا به خاطر اینه که متعارف این است که مردم، ولو به خاطر این باشه که متعارف است که مردم این کار رو انجام میدن، یا از باب افضل الافراد همه به عنوان مستحب انجام میدن. حالا اون تعارفش هم نکته‌ای که قبلا هم دیروزم اشاره شد، ممکن اصلا این دعایی و اقلایی بر اینه که زودتر از این احرام خارج بشن دیگه، بالاخره بودن در احرام رعایت محرمات احرام سخته. این در برنامه‌اش مرحوم بله نراقی هم اومده. روی این حساب ایشون فرموده که این قول که ما قائل به وجوب باشی محل اشکال میشه چون دلیل بر وجوب پیدا نکردیم، بر اختصاص پیدا نکردیم، همونطور که بله از حلبی و تذکره و منتها نقل شده که اینا فرمودن جائز از تأخیر حرف الى آخر ایام تشریق، البته طواف رو باید بعد از حلق باشه ولی قبل از ولی زمان خود حلق اینه، فرموده و هو الاقوا، بعد اصطلاح اقوا اینا استناد به عز کردن و به نظر ما هم همین قول که جواز تأخیر الى آخر ایام تشریق باشه این قول بله این صحیحه، به خاطر همین که دلیل بر تعین نداریم، اون چی که در ادله اومده وجوب حلقه، از جهت زمانی قید خاصی برای او ثابت نشد، از جهت مبدل به ثابت شده ولی از جهت منتها ثابت نشد، وقتی که ثابت نشد ما به اطلاق ادله وجوب حلق یا تقصیر تمسک میکنیم، ایشون البته فرموده ما به عرض تمسک میکنیم، در جایی که تمسک به عرض در صورتی است که دلیل اجتهادی وافی نباشه و الا اگر اطلاق وجود داشته باشه نوبت به عرض نمیرسه. بله اگر اطلاق که مناقشه در اطلاق کرد نوبت به اصل عملی رسید، خب نمیدونیم الان اینکه حلق و تقصیر لازم هست معلوم هست، نمیدانیم به نحو خاص مشروطاً به وقوعه یوم العید بر ما واجب شده یا مطلقاً به شامل ایام تشریق باشه بر ما واجب شده. در این جهت اگه شک بکنیم خب طبعا مقتضای اصل عملی مثل بقیه موارد در کیفیت خاصی از کیفیات واجب اگه ما شک بکنیم مقتضای براءت عدم وجوب و عدم رعایت اون کیفیت خاصه میشه. پس در این بحث همونطور که در قسمت ضرب در اینکه اختصاص دارد به یوم العید یا شامل ایام تشریق هم می شود، همونطور که در اون بحث مقتضای صناعت و مقتضای جمع بین ادله جواز ضرب ولو در بقیه ایام تشریق و عدم وجوب در خصوص یوم العید بود، در قسمت حلق هم به همین صورته، دلیل برخلاف ندارم. البته اون همونطور که معلومه خوبی فرموده اینجا به اصطلاح چیه، از جهت اینکه احتیاط در مسئله اینه که اختصاص در خود همین یوم العید انجام بشه و به روز بعد تأخیر نیفته، اون حرف دیگه رعایت مقتضای احتیاط امری و مقتضای صناعت امر دیگه. خب این اصطلاح مربوط به جهت سوم از بحث. جهت چهارم از بحث در حل و تقصیر به ترتیبی که در عبارت بله ببخشید این یه بحث اینجا مونده، این که به ایام تشریق یا بله به ایام تشریق ادامه داره یا نداره، این یه جهت بود. ولی این بحث یه قسمت دیگه هم داره که در ضرب اونجا مطرح شده بود و اونی که حالا اگر قائل شدیم به جواز در ایام تشریق این لیالی متخلله چطور، در لیالی متخلله آیا حلق و تقصیر به اصطلاح انجام بشه یا انجام نشه. خب این عنوانی که اینجا در ادله اومده بود در بحث ذبح و اینا، بچی این که به بله بچی این که اختصاص دارد به بیاض النهار به شامل بله شامل لیل نمیشه، اون بچی این بود که اون چی که در موضوع دلیل عقد شده در قسمت ذبح، ذبح یوم العید یوم النهر مثلا ایام النهر اینها، این عنوان ایام و یوم صادق هست فقط بر بیاض النهار. یوم اسم برای وقت روشن از شبانه روز هست که از طلوع شمس تا غروبه، دیگه عنوان یوم و لیل صادق نیست. اون چیزی که در ادله اومده همینه که در بیاض النهار انجام بشه چون عنوان یوم اومده، روی این حساب قائل به اختصاص شدن، قائل به اختصاص به یوم شدن، به گفتن ذبح در شب کافی نیست. ولی در همون بحث یوم العید و اینها در بحث ذبح و اینها اونجا این وجه مطرح شده بود، این مطلب اونجا عنوان شده بود. درسته که عنوان یوم و اینها یا ایام به حسب ظهور اولی اختصاص دارد به بیاض النهار به شامل شب که تاریک است نمیشه، ولی در جایی که مدت خاصی به عنوان موضوع برای حکم قرار گرفت که مشتمل بر ایام متعدد هست بیش از یک روز هست، متفاهم عرفی از این عنوان که مدت مشتمل بر ایام هست، متفاهم عرفی اینه که همونطور که بیاض النهار مشمول این عنوان هست، اون قسمت لیالی متخللم بین اینها اونم مشمول اینه. دو این حساب مثلا اگه گفتن که در ایام حیض سه روز باید حداقل سه روز استمرار داشته باشه، مقصود این نیست که سه روزش از بیاض فقط بیاض و نهارها استمرار داشته باشه، روز اول مثلا از طلوع شمس تا غروب ادامه داشته باشه، شب مثلا اگر دم منقطع بشه دوباره فردا صبح دوباره شروع بشه کافیه. نه، این عنوان ثلاثت ایام که گفته میشه درسته که از حیث مبدا صدقش به همون بیاض النهاره، ولی این لیالی متخلله هم داخل در اینه. در باب نهر چون غایت چیزی که در ادله اومده ایام النهره، ایام النهر ولو بله ایام النهر ولو عنوانی است که فی حد نفسهی ظهور در بیاض النهار داره، ولی ایام النهر اگه اطلاق شده باشه بر چهار روز که ایام تشریق هست، همونطور که گفته شده به این که جایز هست در ایام النهر واقع بشه یا لازم هست ذهب در ایام النهر واقع بشه، این عنوان هم یوم رو میگیره هم لیالی متوسطه بین اینها رو میگیره. بله در مبدا اون لیلت العید دیگه اون مساق نیست، ولی بعد شروع بیاض یوم از بیاض النهار که طلوع شمس هست دیگه اون بقیه اون لیالی چه بیاض النهار بقیه چه قسمت لیل بقیه اینا مشمول اون ایام خاص است. یا در باب سفر اگه گفتن کسی بله ده روز در سفر باشه استمرار داشته باشه، ده روز یعنی با اون لیالی متوسطه، نه اینکه فقط بیازهاش اینجا باش، بیاض النهارش اینجا باشه، شبش رو در جای دیگه بخواد چیز بکنه. در باب اقامه، اقامه ای که شرط برای تمامیت نمازه. اینجا هم با توجه به این مطلب ما در مسئله ذبح در لیل اگر ما توسعه دادیم ذبح را از ایام از یوم العید تنها به یوم به ایام تشریق، اون عنوان شامل می شد هم لیل را روی نصاب مقتضای صناعت جواز در همون قصه لیل بود. اما در محل بس که حلق یا تقصیر هست، اونجه که در ادله اومده بود این بود که ما در اون قسمت قبلی که اختصاص به یوم العید دارد یا شامل ایام و تشریق میشه گفتیم که این به اصطلاح این حلق و تقصیر درش اومده که در یوم العید انجام بشه. عمده دلیل برای اختصاص همین روایت محمد ابن حمران بود، اون ادله‌ای که دلالت میکرد بر این که یوم العید اینه. ما در نسبت به ایام نسبت به حلق و تقصیر دلیلی نداریم که عنوان ایام تشریق مثلا درش ایام حلق درش عقد شده باشه، مثل ذب نیست که ایام النهر اونجا موضوع قرار گرفته بود بلو در بعضی از روایات. اینجا ایام الحلق نداریم که بگیم منطبق بر ایام تشریق هست. اینجا اون مقداری که موجب تعدی از یوم العید به بقیه ایام تشریق شد، وجه تعدی رعایت مقتضای اطلاق بود، اطلاق دلیلی که میگفت در حلق و تقصیر در منا این حلق و تقصیر باید در منا انجام بشه و در عدل بله این حلق و تقصیر باید انجام بشه و محلش هم مکانش هم منا هست و بله اینجا همین اطلاق ادله بود. و اصل عملی که علا تقدیر مناقشه در اطلاق اصل عملی میگفت که در بقیه میشه. و با توجه به این مطلب ما در اینجا همونطور که نسبت به لیالی نسبت به ایام و تشریق یعنی بیاض النهار روز 11 روز 12 روز 13 تمسک میکنیم به اطلاق ادله حلق و تقصیر، میگیم غایت ما یستفاد فیه از تقیید فقط این که در منا در منا انجام بشه، بیش از این غیر استفاده نشده، تقیید استفاده نشده. اطلاق اختضا میکنه در همونطور که در روز دهم انجام میشه در روز 11 انجام میشه، به همون تقریبی که به اطلاق دلیل وجوب حلق و تقصیر در بیاض النهار روز 11 و 12 استدلال میشه، به همون تقریب در بله در لیله متوسطه هم توسط میشه، چون احتمال میدیم تحقق او را اطلاق اینو میگیره، مقتضای اطلاق جواز حلق در لیالی متوسطه است. اگر اطلاق کنار بره اصل نوبت به اصل عملی برسه، مقتضای اصل عملی هم همین میشه دیگه. بله یه مقدار بس از جهت کیفیت تطبیق با اون چیزی که در ضرب اومده فرق کرد، چون اونجا یه عنوان خاصه به عنوان ایام النهر داشتیم که میگفتیم این مثل ایام الحیض، مثل ایام الاقامه اشد ایام هست، این عنوان شامل میشه. ولی در اینجا مدرک ما برای جواز در بیاض النهار اطلاق بود یا اصل عملی بود، همون مدرک این در لیالی متوسطه هم جاری میشه. خب این در جهت سوم این بود که پس نتیجه این شد که بله چون دلیل بر تقرید به خصوص یوم العید اونم بیاض النهار در یوم العید نداریم، به اطلاق یا به اصل عملی در بقیه ایام تشریق هم خب جاید. اما اینکه حالا حلق و تقصیر را بله شک داریم دیگه، حلق و تقصیر که برای ما لازم هست، نمیدانیم که آیا نه نمیدانیم که حلق و تقصیر برای ما واجبه، اما حلق و تقصیر مقید به زمان خاصی از جهت زمانی اشاره برای او غیر معین کرده یا غیر معین نکرده، گفته حتما در این زمان انجام بده یا موسع گذاشته بین این زمان و جامع ایام تشریق. بالاخره این شعر که خصوص یوم العید باشه زیغ درشه، مثل بقیه موارد دوران بین اقل و اکثر دیگه، در بقیه دوران بین اقل و اکثر احتمال میدیم تکلیف به اقل متعلق شده که جامع هست، احتمال میدیم به اکثر که جامع مقید به یک خصوصیت هست. آیا در اینجا این که غیر مثلا همینجا ممکن اینجور گفته بشه که غیر ایام و تشریق جائز نیست، کنه در او یقین داریم که باید این قسمت که جائز نیست غیر ایام تشریق، یعنی از 13 به اون طرف نمیتونه انجام بده، در بقیه ایام ذیحجه به صورت اختیار صحیح نیست، از ناحیه قبلش هم که معلومه، نسبت به این جامع که از طلوع فجر از طلوع شمس روز دهم شروع میشه تا آخر ایام تشریق تا غروب روز 13، تقید این حلق و تقصیر به این جامع به این عنوان وسیعش معلومه، تقیدش به این معنا که خارج از این جائز نیست، اما علاوه بر این تقید، تقید به خصوص این یوم العید دارد یا ندارد، این یه غیر زائد است دیگه، در او شک داریم براءت نسبت به او جای میکنه. ولی در حالا این مال اصل جهت که ایقاعش در نهار، اونم در نهار یوم العید. نکته دیگه مطلبی که در ادامه همین جهت ثالثه فرمودن اینه که من دون فرق بین العالم و الجاهل، این حکمی که گفته شده که ایقای در نهار شرطه، این اختصاص ندارد به جایی که شخص عالم باشه و ملتفت باشه، اگر از روی جهل هم کسی در غیر نهار این کار را انجام داد، اگر ما گفتیم وقوعش در نهار لازمه در لیل جایز نیست، اگر از روی جهل هم کسی این را انجام داد، این به اصطلاح دوباره باید اعاده بکنه. وجه این که از روی حکم مطلق هست اینه که به اخره اون دلیلی که به او استدلال شده بحث به اون دلیل زمان حلق متعین در بیاض النهار هست، بیاض النهار یا ملیده دلیل یا سیره هست یا اون تأثی هست یا روایت محمد ابن خمرانه، هر کدوم از اینا که باشه مقتضای این دلیل تعین وقت خاصه، بحث به اطلاق این دلیل فرقی بین صورت علم و صورت جهل نیست. اگر اصل وقوعش را در اینجا اصل اعتبار ایقاع و فی النهار را قبول کردیم، دیگه از جهت علم و جهل نمیشه بعد تفصیل بدیم. وقت نتیجه میشه که کسی که در شب انجام داد، اگر از روی اشتباه در شب نباید انجام میداد، اگر از روی اشتباه در شب انجام داد، اینی که انجام داد کل عدم میشه، دوباره باید در جایی را که شخص متمکن نبود در روز عید انجام بده، بالاخره این واجبی است که قضا برای او قرار داده شده. واجبی است که اینطور نیست که با انتفاعش در اون وقت معین به اصطلاح منتفی شده باشه و قضا نداشته باشه. از واجباتی که لیس لها قضا که نیست، در روز بعد باید انجام بشه دیگه. بالاخره این حلق واقع فلل کل عدم میشه. اگر واقعا انجام نمیداد کسی حلق را، وزیر در روزی انجام نمیداد لعذره، وزیفش اونجا چیه؟ این صورت اتیان جهلی حلق در لیل هم حکم اونا داره. این مال جهت بله سه بود. بله ممکن اون اطلاق داده اونجا تغییر نداره، ولی اینجا فرض این که با این عدله دیگه، چون عنوان یومن نه اونجا فی حد نفسی اطلاق دلیلی که حق یا تقصیر را از واجبات یک منسک خاصی مثل عمره یا حج قرار میده، اطلاق دلیلش اینه که تقصیر فی ای زمانه. برای در مقابل این اطلاق اگر قرینه بر تقصیر قائم شد رفعیت میشه. اینجا اونایی که قائل به ایقاع و فی النهار شدن گفتن قرینه داریم، قرینه بر تقلید یکی از همین وجوه سگانه بود دیگه. یا سیره بود یا تحصیب بود یا همین روایت محمد، روایاتی مثل روایت محمد بن حنبل. اما دلیل بعد دلیل دومی ببخشید جهت چهارمی در این بحث حلق و تفسیر اینه که آیا حلق یا تقصیر زمان محل او بعد از ذبح و رمی، یا اینکه نه قبل از رمی و قبل از اونم می شود این را انجام بده. ترتب بین ترتیب و ترتب بین رمی بین حلق و رمی اینها نیست. خب در متن به عنوان در متن مناسک به عنوان احتیاط فرموده، به عنوان احتیاط فرموده. اینکه به عنوان احتیاط فرموده نشون دهنده اینه که در این مسئله قول مقابلی وجود داره که بر اساس اون قول ترتیب معتبر نیست، ولو بدون رعایت ترتیب این کار رو انجام داده باشه بله کافیه. بله اختلاف در مسئله به اینه، از جهت قولی اینه که مرحوم گفته شده به اینکه مرحوم شیخ طوسی در یکی از دو قول، دو تا قول داره، یک قولش ترتیب بین حلق و تقصیر هست، اکثر متأخرین نسبت داده شده به اینکه اکثر متأخرین هم همین قائل به وجوب ترتیب هستن. در عبارت مرحوم علامه در منتها اومده که اکثر فقها قائل به اینن، این دیگه تقیید به متأخرین هم نکرده. بله این قائلین به وجوب اینا هستن. در مقابل از خلاف مرحوم شیخ طوسی و از سرائر ابن ادریس به کافی به ظاهر مهذب نقل شده که اینا قائل به عدم وجوب ترتیب هستند. مرحوم شهید در دروس هم این را نسبت به مشهور داده، مرکنه مشهور قائل به عدم وجوب ترتیب هستند. خب این بله اونایی که قائل به وجوب به ترتیب بین حلق و تقصیر هستن، ببخشید دلیل اونایی که ترتیب را معتبر نمیدانن بچه حرف اونها معلومه که مقتضای اطلاق ادله وجوب خود رم و حل و ضرب اینه که این ستا باید انجام بشه در منا، اما یکی از اینا بعد از دیگری اینا دیگه شرط نیست، تمسک به اطلاق شده، بلکه بعضی البته در بعضی یا برای جواز برای عدم ترتیب استدلال کردن به اون روایاتی مثل روایت جمیل که درش اومده بود که بعضی یا در روز عید اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی گفت من حلق کردم قبل از رم، یکی گفتم به اون دلیل استدلال کردن. خب استدلال به اون دلیل معلومه که تمام نیست، چون اون ناظر به فرض اختیار عام نیست، اون مربوط به موارد جهل و نسیانه. روی حساب دلیل برای عدم اعتبار ترتیب همون تمسک به اطلاقاته. از این طرف اگر کسی قائل به ترتیب بین اینها بخواد بشه باید دلیل اقامه بکنه. دلیلی که بر این مطلب اقامه شده بله عبارت از اینه که قبلا به مناسبت در بحث ضرب هم فی الجمله اشاره شده بود که در بله از ادله مطلب استفاده میشه که بین اینها ترتیب هست. دیروز هم بعضی از روایاتش که در بوده اونجا خوندیم که مقتضای ادله این بود که این بله در اینجا استدلال شده یکی به سیره، سیره متشرع، سیره مؤمنین، بر اینه که در انجام دادن اعمال منا این ستا به این کیفیت انجام می دادن که هر رم را اول انجام می دادن، ضرب را بعد و در آخر اون عمل سومش می شد حل. علاوه بر این بله استدلال شده به روایاتی مثل روایت سعید اعرج که در باب بله باب اول از ابواب رمی جمره عقبه اونجا وارد شده که همون روایت سعید اعرج که دیروز هم خونده شده که سندش که مشکلی نداشت، قلت لابی عبدالله علیه السلام معنا نسا قال افز بهنه به لیل ولا توفز بهنه حتی تقف بهنه به جم ثم افز بهنه حتی تعتل جمرت العظما فیرمین الجمره فإن لم يكن عليهن ذبحون فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن. ثم اینجا که این در اونجا رمل انجام شده ولی اگر امام فرموده که اگر قربانی نداشته باشن همونجا تقصیر میکنن، ولی مفهومش این بود که اگر قربانی داشته باشن باید هم قربانی رو انجام بدن بعد تقصیر رو حل بکنن. این روایت سعید اعرج. به غیر از اون روایت همون روایت جمیل هم دلالت بر این جهت میکنه به همون تقریبی که دیروز خونده شده در اونجا این بود که در خود سوال سائل در باب 39 ابواب ضرب سوال سائل این بود که از امام صادق علیه السلام که یزور البیت قبل ان یحلق، مورد سوال این بود، امام فرمود لا ینبغی الا ان یکون ناسیا. بعد امام علیه السلام این مطلب را از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کرد که بعضی اومدن گفتن انی حلقت قبل ان ازبع حلقت و قبل ان ارمی فلم یترکو شیئن کان ینبغی ان یؤخرو الا قدموه. از او استفاده میشه این تعبیر که حلقت و قبل ان ازبع از باب این که این در حقیقت موضع مقرر حلق بعد از ذبح این افراد از روی اشتباه انجام دادن. روی حساب نسبت به صورت عمد بله نه نسبت به صورت عمد جای اشکال نیست که حلق و تقصیر باید بعد از ضرب و بعد از رم قرار بگیره.
مربوط به اگر این کار را کنه آیا حل بخشونه یا اینکه کفاره داره بعد از زب هم حل کنه امرار نیست
بله اون حرف دیگه کنه اگه این کار رو انجام داد اینگه از روی جهل اگه انجام داد چیه اون حرف بحث بعدیه از فعلا در صورت عمد این کار صحیح نیست دیگه حالا اگر انجام داد صحیح اگر انجام داد کل عدم شد اینجا تدارکش به چه کیفیته اون بحث دیگه هست این در این قسمت جای تا اینجا جای این نیست چون از این روایت یعنی روایت جمیل و روایت سعید اعرج به از سیره قطعیه که اینجور استفاده میشه که ترتیب بین اینها معتبر هست ترتیب بین اینها معتبره و از روی عم نمیشه اخلال کرد ولی در اینجا در مقابل اینها یه روایتی هست که گفته شده از این روایت استفاده میشه که در خلق قید خاصی از جهت زمانی نیست در هر زمانی که شخص خاص میتواند این را انجام بده این همون روایت نهم شماره باب 39 اونجاست که روایت شیخ طوسی به اسنادش از موسی بن قاسم ان علی قال لا یحلق رأسه ولا یزور البید حتی یزهی فیحلق بله فیحلق رأسه و یزور فیحلق رأسه و یزور متاشا که این که حلق رأس نکنه مگر به اصطلاح تا وقتی که لا یحلق رأسه بلا یزور حتی یزهی تا قربانی بکنه ولی اگر این کار را انجام داد قربانی که انجام داد دیگه حلق رأس میکنه هر زمانی که خواست خب از این که نه استفاده میشه که در این موارد این دیگه متوقفه بر این که بعد از رم باشه نیست بله غایت چیزی که در حلق معتبره وقوعش بعد از قربانیه ولی قربانی ولی این که بعد از رم اتفاق بیفته چنین چیزی لازم نیست خب این به این از این روایت این مطلب استفاده میشه برخلاف روایات دیگر روایت سعید اعرج و روایت جمیل آیا این مطلب تمامه یا نه اینجا خب یک بحث سندی در این روایت هست که این روایت من حیث و سند اصلا روایت معتبره هست یا معتبره نیست چون سند به همین مقداره که موسی بن قاسم از شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم از علی علی در اینجا کیه؟ آیا علی ابن جعفر هست که از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه به عنوان روایت باید با او برخورد بشه یا علی در اینجا علی ابن ابی حمزه هست که اصلا یه مطلب اینجوری داره وقت خودش هم اگه به عنوان روایت هم نقل میکرد عقص نمیشد به روایت او فضلا از این که به صورت مقتوعه و بدون اسناد به امام داره نقل میکنه یک بحث بحث منحیث و دلاله است یه بحث منحیث بحث سنده یه بحث منحیث و دلاله است آیا این روایت دلالت بر این مدعا داره این متاشا به اصطلاح قید کدوم آیا قید هر دو هست که حلق رأس مثل زیارت یعنی طواف البیت مطلقه یا اینکه نه این قید خصوص اخیره یعنی قید زیارت نه قید حلق رأس اون هم یه چیز دیگه که آیا اینم از بعضی از روایات استفاده میشه که گفته شده به این که برای اینکه حلق انجام بشه تحقق قربانی لازم نیست بلکه تعیین قربانی به شرا و آوردنش در محل ذبح کافیه اینم یه روایت دیگه ایست که به مناسبت اون باید بست